بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در قبول ولایت و اشکال و مناسک از ناحیه والی جائر بود و این کار یا این حرام است یا حرام نیست. عرض کردیم که فروضی در این مسئله متصوره که ما فعلا روی فرض اولش یک مقدار بحث کردیم و یک مقدار هم انشاءالله بحث میکنیم و اون این است که این عملی را که به عنوان والی جائر و از طرف والی جائر و به عنوان مأموریت از ناحیه والی جائر انجام میده دو خصوصیت درش هست. یکی این که اختیاراً این معنا رو پذیرفته و جبر و اکراهی در کار نبوده، و دیگر این که عمل فی نفسه با قطع نظر از انتصابش به جائر یک عمل محللی هست و یک شغل غیر محرمی مثل جمع زکات، که جمع زکات من حیث هو معنا نداره که درش حرمتی وجود داشته باشد. عرض کردیم که از روایت صحف العقول که عبارتش رو اون روز خواندیم به زمینه آنچه که ما در رابطه با اعتبار سند روایت صحف العقول عرض کردیم استفاده می شود که همین معنا حرامه، با اینکه شغل فی نفسه حلاله، ولیکن چون تصدیش از ناحیه والی جائر و سلطان جائره روایت دلالت بر حرمت میکرد. از نظر فتوا هم لا خلاف فیه. علاوه بر روایت صحف العقول که حالا ممکنه کسی روی همین حساب معروف و مشهور از نظر سند درش مناقشه داشته باشد، روایت منحصر به روایت صحف العقول نیست. در این باب روایات مستفیضه، بلکه بتوان گفت روایات متواتره دلالت میکند بر اینکه این معنا یکون و محرمه و صاحب وسائلم یک باب مستقلی برای همین معنا اختصاص داده. حالا یکی دو سه تا روایتش رو میخونیم، بقیهش رو هم انشاءالله مراجعه میفرمایید. در ابواب ما یک تسببه اشتباهش با ابواب تجارت که در بحث های قبلی در رابطه با ابواب آداب تجارت بحث داشتیم. در ابواب مایوت تصببه باب 45 اصلا عنوان باب از نظر صاحب وسائل اینه: باب و تحریم الولایه من قبل الجائر الا مستثنی، که حالا عرض می کنیم موارد استثنائش رو. در این باب، باب 45، روایات زیادی ایشون نقل می فرماید که چند تاش رو می خوانیم. روایت دوم صحیحه است، مال محمد ابن مسلم، سند صحیحه. قال محمد ابن مسلم میگه کنا عند ابی جعفر علیه السلام على باب داره بالمدینه، دم در منزل امام باقر خدمت امام باقر ایستاده بودیم صحبت میکردیم. و نظر الناس یمرون افواجا، امام متوجه مردم شدند که این مردم دسته به دسته و گروه به گروه در حال حرکتند. فقال لبعض من انده، امام از بعضی از اونهایی که در خدمتشون بودن سوال کرد، فرمود حدثا بالمدینه امران، به صورت استفهام، آیا در مدینه یه مطلب تازه واقع شده که مردم دسته به دسته و فوج به فوج در حال حرکت و در حال مرور است؟ آیا مطلب تازه‌ای در مدینه پیش آمده؟ فقال، اون کسی که امام از این سوال کردن در جواب امام اینجوری عرض کرد، گفت اصلحک الله یا نصف بدل جعز و فداد ول المدینت والن، مدینه یک والی تازهی پیدا کرده و یک شخص جدیدی به عنوان والی مدینه مأمور ولایت مدینه شده. ول المدینت والن و قد الناس الیه یهنعونه، مردم عرض می شود که صبح کردن در حالی که دارن فوج فوج سراغ این والی میرن برای اینکه ولایتش رو بهش تبریک و تهنیت بگویند، چون والی جدیده، حالا دارن میرن بهش تبریک و تهنیت بگن. فقال، امام باقر بر طبق این روایت فرمود ان الرجل، رجل که کنایه از همین والیه، لیغدا علیه بالامر یهنعو به، ولی از آنجوریه که صبح میکنن مردم در حالی که به او تهنیت میگن و به او تحریک میگن، صورت ظاهر قضیه این طوره، ولی باطن قضیه چیه؟ و انهو لبابون من ابواب النار، در حالی که این والی خودش یک بابیست از ابواب جهنم. و پیداست کسی که با این همکاری بکند، با این عرض می شود که دخل و تصرف داشته باشه و در راه مقاصد این کار رو بکنه، این عرض می شود که این ارتباط کامل با جهنم داره. روایت هم روایت صحیح هست. از کردم در باب 45 روایت دوم. روایت چهارم همین باب، این روایت هم تقریبا صحیح است. هم داوود ابن زربی بازه قال اخبرنی مولا لعلی ابن الحسین علیه السلام، امام سجاد یک مولایی داشت، یعنی عبدی داشت که او را آزاد کرده بود و معمولاً و عبدی را که آزاد شده بود تعبیر به مولا می کردن ازش. اخبرنی مولا لعلی ابن الحسین علیه السلام قال، این مولای علی ابن الحسین این جریان رو نقل می کند، می گوید کنتو بالکوفه، من در کوفه بودم و قدم ابو عبدالله علیه السلام الهیره، امام صادق صلوات الله علیه تشریف آوردن به هیره که نجف رو در سابق هیره تعبیر می کردن. فعتید و من خدمت امام صادق رسیدم، فقلتو جوالتو فداد، من مطلبی رو میخوام خدمت شما عرض بکنم، مطلبم اینه، لو کلمت داوود ابن علی او بعض ها اولا فعد خلو فی بعض ها ذهن ولایات، اگر شما با داوود ابن علی یا بعضی از مسئولین درجه یک مثلا حکومت صحبت کنید و من در بعضی از این ولایات وارد بشوم و عنوان ولایت و تصرف ولایی از قبل اینها داشته باشم، مثلا فقرم از بین میره، زندگیم تأمین میشود، میتونم به یک زندگی صحیحی برسم. فقال ما کنت لأفعل، امام صادق بر طبق این روایت فرمودن که من هیچ وقت این کار رو نمی کنم با داوود ابن علی و امثال داوود ابن علی صحبت نمی کنم. الان قال جوهل تو فداش، تا بی وصله صحبت هایی شد و تا به اینجا رسید مطلب، میگه من خدمت امام عرض کردم، زمن تو انکه انما شرح تزاده، من تو ذهنم اینجوری آمد که شما علت اینکه دلتون نمیخواد با داوود ابن علی و امثال او در رابطه با من صحبت بکنید، تو ذهن من آمد که این علت داره، علتش اینه، مخافت ان اجور او ازلم، خوف این معنا هست که من جور و ظلم نسبت به مسلمان ها داشته باشم، من قسم های بلاز و شدادی میخورم که مقصود من از دخول در این ولایات مسئله ظلم و جور نیست، نمیخواد شغل محرمی باشه، جور و ظلمی در کار باشه. اونا قسم هم که میخوره همون قسمیست که از نظر اونا اینجور قسم ها اعتبار داره. و انه کل امرأتن لی طالب، تمام زنهای من مطلقه باشن، و کان و کل مملوک لی حر، و تمام عبید من آزاد باشن، و علی و علی این زلم تو عدم او جر تو علی، اگر من بر کسی ظلم بکنم یا جر بکنم، که خب ظلم و جر مقصود یکیه، یعنی مقصود من از دخول در ولایت این ولات جور ظلم و جور نسبت به کسی نیست. و کل مملوک لیور و علی و علی این ظلم تو عدم او جور تو علی، که نسخه بدل داره، به جای علیه علا احدن داره. و علم عدل یعنی نه تنها ظلم و جور نمی کنم، بلکه عدالت در بین مردم رعایت می کنم. قال کیف قلت، امام صادق فرمودن که چی گفتی؟ حرفتو دوباره تکرار کن که روشن بکنیش حرفتو. مثلا فعدت علیه الایمان، قسمها رو بر امام صادق دو مرتبه من تکرار کردم، همون کل امرأت لی طالق کل مملوک لی حر و امثال ذلک، این رو مکرر کردم خدمت امام صادق. و رفع رأسه الاسما، امام صادق صلوات الله علیه سرشون رو به طرف آسمان بلند کردن. فقال، و این جمله رو فرمودن تناول السما ایسر علیک من ذالک، رسیدن به این آسمان بر تو آسان‌تر از اینه. این عبارت بی نفسه دو تا احتمال درش میره. این تناول السما ایسر علیک من ذالک یعنی کسی که از طرف والی جور متصدیه امری شد، این دیگه نمیتونه ظلم و جور نکنه و رسیدن به آسمان عرض میشود که آسان‌تره از این است که ظلم و جور نکنه. اگر مقصود از روایت این باشه، این به این فرضی که ما درش وارد هستیم که شغل فی نفسه ای محلل باشه و هیچ گونه حرمتی نداشته باشه، این روایت به این فرض ما ارتباطی پیدا نمی کنه. اما اگر مقصود از عبارت یک مطلب دیگری باشه، امام صادق میخوان به این بگویم که تو خیال میکنی که با این قسمهایی که خوردی من تحت تأثیر قرار میگیرم و میرم با اینا در رابطه با تو صحبت میکنم و میگم که مثلا به تو شغلی بدهم، به تو منصبی بدهم. نه، تناول السما ایسر علیک من ذلک، رسیدن به آسمان آسان‌تر از این است که من چنین تقاضایی از اینها داشته باشم و چنین مطلبی رو پیش اینها پیشنهاد بکنم. اگر مقصود از روایت این باشه، اون وقت این در مانعنوفی که عبارت از همین فرضی است که ما میخونیم، این روایت رو میتوان مورد استشهاد قرار داد. لیکن خب فی نفسه دو تا احتمال درش جریان داره و روی اون احتمال دیگه به این فرضی که عرض کردیم نمیتواند ارتباطی داشته باشه. روایت دیگر عرض میشود که روایت دهم این باب، روایت موثقه مسئلت ابن صدقه است که مسئلت ابن صدقه رو مرحوم شیخ انصاری اگر یادتون باشه در کتاب رسائل توصیف کرده و روایت مسئله رو به عنوان موثقه شیخ انصاری مطرح می کند. قال مسئله ابن صدقه میگه سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام عن قوم من الشیعه، یک کسی از امام صادق در رابطه با یک گروهی از شیعه سوال کرد که اینها یدخلون فی اعمال سلطان، اینها در اعمال سلطان وارد میشن، یعملون لهم، برای اونها کار میکنن، ولو فرض کنید جمع آوری زکات، و یحبون لهم و یوالون لهم، خب طبیعتا دیگه دوست دارن اینها رو و محبت به اینها دارن که مأموریت از قبل اینها پیدا میکنن. قال امام صادق صلوات الله علیه بر طبق این روایت فرمود لیس هم من الشیعه، واقعیت مطلب رو به غریب اینا شیعه واقعی نیستن، ولیکن هم من اولائک، در حقیقت اینا پیروان همین ولات جورن و تا به این همین ولات جورن. ثم قرأ ابو عبدالله علیه السلام هذه الآیه، امام صادق صلوات الله علیه این آیه رو قرائت کردن، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم الی قولی ولکن کثیرا منهم فاسقون. قال بر طبق روایت الخنازیر علی لسان داوود، لسان داوود لعنتش سبب شد که اونها چهره خنزیر پیدا بکنن، والقرده علی لسان عیسی و لعن عیسی سبب شد که اونها چهره قرده پیدا کنن. کانو لا یتناهون عن منکر فعلو، خصوصیت اینا این بود که از منکراتی که انجام میدادن هیچ اجتناب نمی کردن و هیچ متناهی از منکرات نمی شدن. لبئس ما کانو یفعلون، بعد روایت توضیح میده قال کانو یاکلون لحم الخنزیر و یشربون الخمور و یأتون النساء ایام حیضهن ثم تجلا علی المؤمنین الموالین للکفار. در آیه شریفه اینجوری خدا تعبیر می فرماید فقال ترا یا فترا فرفه نداره ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم الى قوله ولكن كثيرا منهم فاسقون. عمده این نتیجه است که روایت بر همه این حرف ها میگیره. فنه الله عز و جل ان یوالی المؤمنو الکافره الا عند التقیه. و همینطور روایات دیگری که در همین باب 45 و بابهای بعدی صاحب وسائل ذکر میکنه که از روی هم رفته این روایات استفاده میکنیم که تصدی یک مسئولیت از قبل والی جائر این از نظر شارع مقدس یکون و محکومن بالحرمه. منتها ما عرض کردیم در مورد بحثمون دو خصوصیت هست. یک خصوصیت این که عمل فی نفسی معلل باشه که از این روایات و از این ادله استفاده می کنیم که اگر عمل معلل نباشه اون دیگه به طریق اولا حرامه. وقتی که عمل محلل به عنوان تصدی از قبل والی جائر حرام شد، اگر عمل محرم شد که عمل محرم رو در متن تحریر مثال زدن بهش که اخذ العشور و المکوس مثل گرفتن گمرک و مالیات و امثال ذلک، این دیگه به طریق اولا محکوم به حرمت، مخصوصا با توجه به این معنایی که در باب اجاره و در صحت اجاره ذکر شده که یکی از خصوصیات اجاره این است که اون عمل مستأجر و علیه باید عمل حلالی باشه، ولی اگر عمل حرام شد مثل اون مثالی که در ذهن همه شما هست، حائزی رو استیجار بکنن برای تنظیف مسجد، این دیگه به طریق اولا یکون و محکومن بالحرمه. پس این فرض رو هم دیگه ما نیاز نداریم به اینکه یه دلیل مستقلی در خصوص این فرض داشته باشیم. همون دلیل اون فرض اول به زمینه اولویت و به زمینه این شرطی که در کتاب الاجاره برامون ذکر کردن حکم این فرضم معلوم میشه. اونی که یه قضی مورد بحثه و روشم دقت بفرمایید، یک مرتبه تو ذهنمه که من تذکری هم دادم ولی یه مطلبی قابل دقته و اون این است که اگر این مسائل ان اختیار نباشه و از راه تقیه باشه، یک وقت مسئله خوف جان مطرحه. خب در اینجایی که خوف جان مطرح باشه همه محرمات الهیه عند الاکراه و عند التقیه حلال می شود، وقتی که مسئله خوف جان در کار باشه. اما اگر مسئله به خوف جان نرسید، همین آمدیم و اکراه رو روی معنای ظاهر خودش معنا کردیم، گفتیم کسی رو توعید بکنن بر یک ضرری که متنابه با حال اون شخصه، مثل اینکه مثلا یک اهل علمی رو توعیدش بکنن بر اینکه 100,000 تومان ازش بگیرن. خب 100,000 تومان برای اهل علم یک ضرری است که واقعا متنابه، ولو اینکه برای بعضی ها شاید اصلا عنوان ضرر نداشته باشه. وقت بحث در اینه که آیا در اینجایی که اون ضرری که توئید شده بر انجام اون ضرر متناسب باشه و به حال این شخص مضر باشه، آیا جمیع محرمات الهیه به واسطه چنین اکراه میتواند حلیت پیدا بکند، و یا اینکه مواردی هست که نمیتونیم ما ملتزم بشیم و شاید هیچ فقیه نتواند ملتزم بشه اگر توجه به این معنا بکنه؟ خلاصه روی هم رفته روی این معنا دقت کنید که این حدیث رفت نسبت به مست و کرهو علیه که یکی از اون امور نهگانه است که مرفوع شده، به زمینه این که اکراه هم مربوط به اون ضررهایی است که مضر به حال اون شخص مکرهه، طوری است که مورد اعتناه، مورد اهمیته و از کنه که آبروش در خطر میفته، یا مسائل دیگری که ضرر به حال این شخص میزنه. آیا در همین موارد میتونیم بگیم به مجردی که توئید بر یک همچه معنایی شد تمام محرمات الهی حلال میشه؟ حالا غیر از مسئله قتل، که حالا قتل رو از مسئله اکراه جدا کردم، گفتن اکراه اصولا رو هم از دکره و علی برای این آمده که خون مسلمان ها محفوظ بمونه، چیزی که برای حقن دما آمده این مجوز عراق دما نخواهد شد. اما خط رو هم که کنار بگذاری باز مسئله مشکله. آیا تمام محرمات به صرف یک توئید، ولو این که این توئید کاملا هم مضره به حال این شخص مکرهه، آیا صرف یک همچی اکراهی و یک همچی توئیدی علیت برای اون مکره و علی میاره؟ یا اینکه انسان یک مواردی رو ملاحظه میکنه و یک فروعی رو در نظر میگیره که هیچ نمیتونه ملتزم به این معنا بشه، ولی خب بالاخره این یک معناییست که باید روش فکر بکنید که چجوری باید حل بشه این قصه و از چرا ما میتونیم این مطلب رو حلش بکنید. یه دقتی بفرمایید.